بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
و علی اهل بیته طیبین طاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. هدیه به آستان ملک پاسبان برهان الموحدین امیر المؤمنین. همه با هم اجماعا صلوات. و اما بعد، قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم و ازا جا اکل لذین یومنون به آیاتنا فقل سلامون علیکم جمیعا و رحمت الله و برکات. ما در لیالی گذشته بحثی رو مطرح کردیم که سعی میکنیم امشب با دوستان واکاوی بیشتری در مباحث مطروحه داشته باشیم، به این علت که افضل اعمال لیالی قدر به ویژه شب 23 گفتگو و مباحثه علمی است، چون شب 23 یک اعمال مضافی نسبت به شب 19 و 21 دارد، مثلا غسل آخر شب یا اکید سفارش شده به بحث و گفتگوی علمی. چقدر خوب که شما بعد از جلسه با هم دیگه بحث علمی بکنید، مباحثه بکنید. دو تا از کتابای ارزشمند ما که در تاریخ اسلام کم نظیرن، یعنی المیزان و جواهر الکلام، هر دوتا شب 23 تمام شدن. یعنی این علمای بزرگوار ما به این مسئله پی برده بودن، چون این عمل میکردن. قطعا شما الان که اینجا آمدیم بیشک به این مسائل احترام میذارید و بحث و گفتگوی علمی داشتید، منتها شاید یک نفر در جمع شما بحث علمی نکرده. این وظیفه منه که تو این جلسه مدیریتش بکنم، لذا ما بحث علمی مطرح میکنیم. دوستانی هم که بودن شبهای قبل، من سوال میکنم اونا بلند جواب بدن که دیگران بهتر یاد بگیرن. ما عرض کردیم که نظام هستی یک مثلث سه‌ضلعی است که در رأس اون کی قرار داره؟ آفرین. در ضلع دیگر جهان هستی وجود، و در ضلع دیگر انسان به عنوان زبده کائنات، به عنوان اشرف مخلوقات. خب در مورد خدا اینطور مطرح کردیم که ما اصلا به دنیا آمدیم، یه هدف اصلی داریم و اهداف فرعی. این که صبح شما بری سر کار برای زن و بچت رزق تهیه بکنی، از خانوادت حمایت بکنی، این مشترک بین ما و حیوانات. اگر لباس بر تن بکنی، خوب بخوری، خوب بپوشی، این مشترک بین ما و گیاهان. اگر بحث معرفتی کردی، اینجا نه گیاه می آید نه حیوان می آید. اگر نکردیم، تنزل کردیم به عالم حیوانیت. چون یه حیوان هم میره برای بچه‌هاش غذا میاره، از اون محوطه و خانوادش حمایت میکنه. یه گیاه لباس سبز در پن میکنه، از زمین میگیره خوب میخوره، از آسمان نور میگیره خوب رشد میکنه. اون چیزی که نمیتواند گیاه داشته باشه و حیوان داشته باشه اینه که من به خدا برسم، به معرفت برسم. اینجا وجه تمایز انسان است با سایر موجودات. اینو بسیاری از مکاتب ندارند. خب به ما گفتن ان افضل الفرائض و اوجبها علی الانسان معرفت الرب. برو خدا رو بشناس، این هدف اصلیه. بعد همه این کارهایی که میکنیم، خوردن و پوشیدن و خوابیدن و دید و بازدید و مسافرت و کسب و کار و حرفه و تحصیل، اینا فرعه. اگر اصل رو نداشته باشی، عرض کردم مثل اینی که این ساختمان فونداسیون یا شناژ یا بنمایه خوبی نداشته باشه. حالا هرچی روش بساز. ریشه کار چی آقا؟ رفتیم سراغ خدا که خدا رو بشناسیم. دیدیم خدا دو جور معرفی شده. در مرحله ذات. ذات چی آقا؟ غیب الغیوب قابل شناخت نیست. میایم سراغ صفات خدا. میگه صفات خدا خروجی داره، ظهور داره، بروز داره در مخلوقات. مخلوقات چیه؟ دوتا چیزه. عالم، آدم. خب رسیدیم به عالم و آدم که از این طریق به خدا برسیم. اومدیم سراغ عالم، دیدیم عالم که نمیتونه به خدا برسه، پس آدم میتونه به خدا برسه، پس عالم هم برای آدم خلق شده. تا اینجا درست شد؟ خب گفتیم که خیلی ها میان تئوری میدن که این عالم چجوری خلق شد. رفتن به بیراهو خوردن به بنبست. خودتون تحقیق کنید ببینید. ما مثالی زدیم، گفتیم یه دستی خدا، یه پرگاری، نقطه عقل به تعبیر فلاسفه، نقطه عشق به تعبیر عرفا، دایره ای رو شکل میده که این نظام هستی است. اول این دایره که پرگار رو گذاشتیم مبدع، میچرخه میاد پایین، قوس نزول نیم دایره 180 درجه. دنیا نسبت به این نیم دایره یه نقطه است. اگه میخوای رای بیاری دروغ نگو، چون یه نقطه است. اگه فکر کن یه جایی کارمند هستی یا روحانی هستی یا منبر میری یا نویسنده هستی یا خلبان هستی یا معلم هستی یا ورزشکار هستی یا قهرمان هستی، صدها هزار بهتر از ما، قوی تر از ما، خوشتیب تر از ما، زرنگ تر از ما بودن، آثاری ازشون نیست. سنگ قبرم ندارم. دنیا خیلی کوچیکه. کوچیکیش هم اینه، نسبت به این دایره یه نقطه است. نهایت عمر حضرات انشاءالله 100 سال باشه. این 100 سال از یه نفر سوال کردم که 118 سالش بود، گفتم چجوری گذشت؟ گفت خدا میدونه به اندازه یه ساعت. پس دنیا خیلی کوچیک. این حرف حضرت نوح هم هست که 2450 سال به تعبیر برخی از روایات عمر کرد. حواس ما رو چیزای مختلف دنیا، یعنی زرق و برقه، از اصلیه باز می‌داره. این فرصت رو خیلی کوتاه می‌دونیم، در حالی که همین فرصت کوتاه برای شیخ اشراق که 33 ساله بوده به عرش اعلی رسیده. شیخ رجب علی خیاط میگه پیغمبره که تو مکاشفه دیدم، گفت چرا انقدر دیر اومدی؟ خیلی دیر اومدی. گفت اون موقع 24 سالم بود. چیزی اگه حواس ما رو پرد نکنه، ما از بیرون و از درون مجهز هستیم تا بریم به سمت خدا. یه دور اومدیم تا اینجا نقطه اسفل و سافلین، حالا باید همین میزان که اومدیم همین میزان برگردیم. این سیرم سیر تکاملیه، یعنی انسان خلق میشه تا کامل بشه. خب کامل بشه که چی بشه؟ از مبدأ میاد پایین اسفل و سافلین، از اینجا میمیره، میره بالا تا برسه به خدا. یا ایها الانسان، انسان یعنی انسان. انک کادهون الی ربک کدحن فملاقی. تو خدا رو باید ملاقات کنی، بعدم ابدی میشی. یه جایگاه بهت میدن، جایگاهی که به تو میدن اگر تو دنیا سختی کشیدی، در متن جامعه بودی، حرف شنیدی، حسادت دیدی نسبت به همسرت و عاشروهن بالمعروف، صبر کردی، نسبت به بچت حرصت داد، تربیت کردی، از بابات یه حرفی شنیدی، کوتاه اومدی، رفیقت یه موقع در حقت یه بدی کرد، کوتاه اومدی، تو معرکه واستادی، فرار نکردی، بهت مقام میدم. مقام با ثواب فرق داره. علی ابن ابی طالب تو میدون بود، میتونست بره بشینه تو خونه ثواب جمع کنه مثل پسر عمر. سید الشهدا تو میدون بود، قهر نکرد، فرار نکرد. مکتب علی اینه. من و شما گله میکنیم از کسانی که کربلا نرفتن. کربلا نرفتن که عبادت کنن، کربلا نرفتن که عرق بخورن. گفت ربیع ابن حسین من میخوام عبادت کنم، حسین سر جنگ داره. علی ابن ابی طالب انقدر به خلیفه دوم کمک کرد، اونو از رو برد، گفت لولا علیان لهلک عمر. میتونست کمک نکنه، میدونه آدم بدیه، بدتر از این آدم که برای علی وجود نداره، دختر پیغمبر رو کشته، اما نمیتونه جامعه اسلامی رو رها کنه، یه گندم بخوره از بهشت بره. علی دنبال مقامه، حسین دنبال مقامه، نه دنبال ثواب. لذا سر قبر مادرش برای وداع آخر پیغمبر تو عالم منامیه بهش میگوید حسین جان، ان الله قد شاء ان یراک قتیلا، خدا میپسنده تو رو کشته ببینه. اگر بگی نمیرم بری خونه قرآن بخونی بهت ثواب میده، اما اگر بری کربلا به تو مقام میده. این مقامن محمودا میتونه شفاعت بکنه. خیلی ها هستن وضعشون خوبه تو اون دنیا، کارتون خواب نیستن، اما مقام ندارن. اینی که بنده 17 ساله رو این منبر رسول خدا به شما و امثال شما داد میکشم، میگم یه مسئولیت بذارین رو دوشتون، بالا اینه. نیاین تو جلسه و بعد از جلسه هم برین، برای اینه، به خاطر اینی که مقام کسب کنیم. مقام تا فشار با آدم نیاد، تا مثل امیله به عبدی طالب به تهمت نزنن، تا مثل پیغمبر اکرم به تهمت افک نزنن، تهمت زنا نزنن، مقام پیدا نمی کنی. ثواب چرا؟ میری تو خونه قرآن رو باز میکنی، نماز میخونی، تو متن جامعه نیستی. اینا وعده داره که ثواب داره، بالاخره اینا وعد الله حق. اما اگر صداش محد داد، مادر زنش میاد داد میکشه، زنش میاد سرش داد میکشه، شاگردا میگن بابا این همه آدم عاشق تو هن، خب طلاقش بده برو یکی دیگر رو بگی. او دنبال این کار نیست، چون میتونه ولی نمیکنه، چون دنبال مقامه. خب مقام برای چی؟ از تبتل، چقدر قشنگ گفته مولوی، از تبتل تا مقامات فنا، فنا این بالاست، پله پله تا ملاقات خدا. حالا اگر شما نیای تو دل جامعه الناس به ناس نشی، یه باری بر دوش نگیری، حرف نشنوی، کوتاه نیای، نجنگی، یه جا داد نکشی، یه جا هم کوتاه نیای، تو در متن جامعه نبوده و مقام نخواهی داشت. سوال میکنم شهید بهشتی میتوانست بره چله بشینه یا نه؟ اما چرا میاد قانونگذار جامعه میشه، میجنگه برای پیاده کردن و جعل قوانین درست و اصلاح قوانین، چقدر نفرینش میدن، چقدر لعنش میکنن، اما کوتاه نمیاد. لذا هم عالم میشه که صاحب اذن شفاعته، هم شهید میشه که صاحب اذن شفاعته. هزار تا روحانی مثل امام بودن، هزار تا روحانی مثل شهید بهشتی بودن، عزلت اختیار کردن، دنبال ثواب بودن. فرق ثواب و مقام چیه برادر؟ من یه مثال براتون میزنم. فرق ثواب و مقام اینه. یه سرباز صفر ماهی 10 میلیون حقوق دارد. خیلیه دیگه 10 میلیون. این ثوابش زیاده. یک سردار ماهی 8 میلیون تومان حقوق دارد. سردار مقام داره، سرباز حقوق داره. ما برای ملاقات خدا ثواب نمیخوایم، چون خدا داره. ما برای ملاقات خدا مقام میخوایم. لذا اگه مرد بود اینجا نشستی، حرف شنیدی شبیه علی ابن ابی طالبی. اگر نه اومدیم یه قرآن سر بگیریم، بگیم آقا کار ما رو راه بنداز. اینجا حافظ میاد وسط میگه تو بندگی چو گدایان به شرط موز نکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. امشب ما نمیریم به خدا بگیم من دارم، که ما میریم به خدا بگیم نداریم، بده. لذا طبقات بهشت وابسته به ثواب نیست، وابسته به مقام است. ان عدد درجات الجنه به عدد آیات القرآن. کسی که بالاتره به اولیاء خدا نزدیکتره. ممکنه تو کف بهشت باشی، یک فضای بسیار گسترده داشته باشی، یعنی همون سرباز صفری که ما 10 تومان حقوق داره، اما تو میخوای بری بالا که ملاقات با سیدالشهدا داشته باشی. اینجا مقام میخواد نه ثواب. لذا سیدالشهدا حج رو که خیلی ثواب داره رها میکنه. چرا؟ که مقام پیدا کنه. این زیارت عاشورا شرح مقامات، مقامن محمودا، الهی عاقبت محمود گردان. من آدم میشناسم 60 سالشه، پر از ثوابه، بچه ننه است، بیاد تو جامعه یکی بهش بگه تو، قهر میکنه. یکی انتقاد بهش بکنه، یه تهدیدش بکنه، قهر میکنه. چجوری میشه با این روحیه یار امام زمان شد؟ چجوری میشه جرأت کرد بگه آقا بیاد؟ آقایی که امروز تو این مملکت ما 80 85 میلیون آدمیم، بعضیا طاقت دو تا حرف و سخن رو نداریم، ولی اصل میخواد بر جهان حکومت کنه، حربه‌ای که به سمت کارگزاران مهدی میاد میدونید چقدره؟ یعنی صدها برابر این چیزی که الان برای برخی از مسئولین پاک دست ما هست. اما ایستادگی میکنن چون دنبال مقامه. علی ابن ابی طالب هر روز پشت سرش حاشیه بود، خیلی ها فرار کردن رفتن بریدن. اونایی که میامدن پا منبر علی ابن ابی طالب، سوال میکنم همه جواب بدید، کسی که میاد پا منبر اهل نماز هست یا نیست؟ پس چرا علی اینا رو نفرین میداد؟ جواب نمیدید ها؟ فقط تفکر نداشتن، نمیکشیدن. میگفت بریم جنگ، نمیکشید. میگفت من اینایی که پامنبر علی ابن ابی طالب علیه السلام می اومدن، سوالم اینه اهل شنیدن مبحث علمی علی بودن یا نبودن؟ پس چرا پای منبر بودن؟ اما چرا نفرینشون کرد؟ گفت خدا من از شما بگیره، شما رو از من بگیره، بهتر از شما به من بده، بدتر از من به شما بده. عیناً تکرار میشه. شاید امروز منم دنبال ثواب باشم. این عبادت و تجاره سید و شهدا نمیپسند. یعنی هست، ولی این مکتب نمیپسند. بنده این 17 سال این حرفا رو تکرار میکنم، میبینم الا شذ و ندر افرادی در کل سال میان دور اهل بیت میچرخن. به این نفر میگن اونور بشین قهر میکنه، به این نفر میگن اونجا نشین قهر میکنه. اینا خیلی زیاده، در طول تاریخ هم بوده. خب گفتیم که ما از این که بیایم در مجلس علی ابن ابی طالب دنبال مقامیم، اصلا در سیر آفرینش در این دایره مینا قرار گرفتیم که مقام کسب کنیم، کدحن فملاقی. برای این که بخوایم مقام کسب کنیم، به ما طاعت، عبادت، احکام، حلال، حرام، بلا، مصیبت، معصیت میاد سر راهمون. شما اگر سیر انسان برای کسی خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید، تبیین نکنی، چطور میخوای بگی برادر پدرت مرد صبر کن؟ میگه چرا من؟ ورشکست شدی صبر کن؟ میگه چرا من؟ خوش آمدید، خیلی خوش آمدید. هر موقع مشکلی برات پیش میاد میگی چرا من؟ این بینش مورد داره، چون دایره نزول و دایره صعود رو مد نظر نداره. اینجا یه نقطه است، انقدر اینو بزرگ دیده، کوچکترین، حالا خود این نقطه رو بیا آنالایزش کن، بازش کن، ببین چقدر دیگه کوچکتر میشه، بعد یه دونه مسئلهش اینو به هم میریزه. این آدمی که میخواد تا خدا بره، چرا؟ این نه بینش درستی داره بنده خدا، نه روش درستی داره. بگذاریم، همه جواب بدید. این دستی که به پرگار بود کی بود؟ خدا. این پرگار کی بود؟ احسن، حقیقت انسان کامل. نقطه عشق یا نقطه عقل، دایره وجودی یعنی خلقت، مبدع و معاد. تا اینجا بستیم؟ جایزه میدم به کسی که به من بگه بر فرض مثلا، چیزی ندارم الان به عنوان خودکار یا پرگار ازش استفاده کنم، حالا برفرض این خودکار دارید شما، خودکار کسی خودکار داره به من بده؟ بسیار ممنون، تشکر میکنم، بسیار ممنون. اینو ما پرگار فرض میکنیم، این اول خلق شده، میذاره رو صفحه نظام خلقت و دایره میکشه. خب کی میتونه برای من این صحنه رو با شعر بگه؟ یادتونه شب اول گفتم امام زمانو اگر تونستی یه طوری تعریف کنی که اسمشو نبری، هیچی ازش نگی، بکشی یه نفر بگه پازلش کمه. من این شعر رو از نظامی براتون میخونم. چو سلطان عزت، سلطان عزت کیه؟ علم بر کشد، جهان سر به جیب عدم در کشد. لذا زمانی که هیچی نبوده اول ما خلق الله بوده، به همین سبب تا آخر آفرینش به این بنده. و الان ما باید بگردیم ببینیم کیه. خب شما بگو هادی، من میگم مهدی، فرقی نداره، ولی هست. چون اگر نباشه چو سلطان عزت علم برکشد جهان، یعنی این دایره مینا، سر به جیب عدم درکشد. خب شعرشو نگفتی، حدیثشو هر کی بگی جایزه داره. اگر این پرگار نباشد چی میشه؟ اینم، تو هم، منم، من میگم جواب بدید. لولاک لما خلقت الافلاک. نمی چقدر قشنگ داره دایره هستی رو ترسیم میکنه. و اگر اون نقاش ازل و ابد نباشه، هزاران هزار جلسه شب قدر برگزار میشه، خروجی باید تفکر باشه. بریم سراغ بحث بعدی. بحث بعدی ما این بود. خب حیفه بدون صلوات دیگه. اینو برش تو ممنون. خب مرور کنیم. گفتیم که به تعبیر یکی از عرفا، اون خدایی که نمیدونیم چیه، نمیدونیم کیه، نمیفهمیم، قد ما نیست، از طریق صفات به ما میگه بیا سمت من. صفاتم خروجیش اینه دیگه، ظهور و بروز، خلق، مکونات، مخلوقات این عالم و آدمه. تا اینجا درست؟ اینجا سخن پیش میاد. عارفی میگه خدا در دو چیز ظهور کرده، عالم و آدم. به هر کدومش نگاه کنی میتونی به خدا برسی، منتها بینش میخواد، روش میخواد. خب خداوند هم در سوره زاریات همین آدرسو میده. ببینید، و فی الارض آیاتون للموقنین. یعنی چی؟ یعنی عالم. و فی انفسکم، یعنی آدم، افلا تبصرون. خدا هم همین آدرسو میده، میگه یا نگاه کن به بیرون یا نگاه کن به درون. در هر دو صورت اگر قصد تو کشف حقیقت باشه به خدا میرسی. خب کسی به خدا برسه، اولا میتونه برسه، بله، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه. بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. این حد و علی ابن ابی طالب مشخص کرد. چرا؟ چون یه سنی اومد گفت حد انسان به مذهب عامه حیوانیست مستول قامه، چار ناخون. این که نشد تعریف انسان. یا ارسطو از دید منطقیون گفت انسان حیوان و ناطق. من ارسطو رو ندیدم، من اگه میدیدم یه کاسکو براش میبردم. حیوان و ناطق، خب اینم ناطقه دیگه. چه تعریفی از انسان؟ تعریف انسان به دست انسان کامله. حالا میگم علی ابن ابی طالب انسانو چطور تعریف میکنه. خب میام سراغ عالم و آدم. عرفا میگن چی؟ عرفا از این دو، یعنی و فی الارض آیاتون للموقنین، ضلع مثلث، و فی انفسکم، یعنی این ضلع مثلث، یعنی عالم و آدم، یه تعبیر اصطلاح عرفانی دارن. میگن چی؟ سیر در آفاق و انفس. و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم. این کار اصلی عرفای ماست که این همه ازشون کشف و کرامت نقل میکنن. و به ما میگن که اگر رفتی تو عالم، به صفحات عالم نگاه کن، از برگ درخت تا انهار و اشجار و اسمار و احجار و امثال ذلک، در اینها خدا تجلی کرده. با تفکر میتونی به دستش بیاری، که راه تفکرم گفتیم. میگه از طریق صنع به صانع برس، از طریق خلق و مخلوق به خالق برست، از طریق آلا الله که تفکر میکنی به الله برست. خب راهش چیه؟ اول یه بینش باید داشته باشی، سطحی نگر نباشی، ظاهرگرا نباشی، مذهبی خشک نباشی. عرفا اینو شکستن، میگن تو به سیمای شخص مینگری، ما در آثار صنع حیرانی. تنگ چشمان نظر به میوه کنن، ما تماشا کنان بستانی. ما میوه نمیبینیم که، ما خالق میوه رو داریم میبینیم. میگه آقا قل سیرو فی الارض، برو بگرد تو دنیا، اما یادت باشه سیر آفاقی کردی، سیر انفسی هم داشته باشی. قرآن میگه قل سیرو فی الارض، اما کیف عاقبت المکذبین. همین سفری هم که داری میری یه سفر بیرونی برو، اما یه سفر درونی هم برو، بگو اینا تو کیا بودن، چه اربابایی، چه قهرمانایی، چه پهلوانایی، اینا کجا رفتن؟ رفتند و ما هم میرویم دیگه. خب وقتی این سیر رو نگاه کنی قطعی بدونی، سوال برات پیش میاد کجا رفتن. بری ببینی کجا رفتند، خودت برات سوال پیش میاد، میگه حالا چیکار کنم. ما دنبال همینیم، ما از ارائه این بحثا دنبال همینیم که این آدمه بعد از این که از این جلسه رفت خودش مشغول شده باشه که باید چی کار کنم. این متکی نیست، این مستقله. ارائه این تئوری تفکر و تثبیت تصویر نظام اصلی برای همین. قرآن می‌فرماید که همین اول یه نکته بگم، چون می‌خوام از این خلقت هم قلم بگیریم، گفتیم دیگه می‌خوام بریم سراغ این زل. این زل کیه؟ انسان، آدم، معرفت شناسی، به خدا میخواییم برسیم، میایم سراغ این زل. از این عالم هم که صحبتهایی کردیم رد شیم. منتها قبلش میخوام یه مقایسهی بکنم، خیلی باید دقت بکنیم. ببین عزیزم، قرآن میفرماید این زمین و آسمانها و افلاک، یا به تعبیر شما دوتا نیم کره نظام خلقت، بسیار بزرگتر است از انسان. خب اینجا چرا ما میگیم پس انسان اشرف مخلوقاته؟ تصریح میکنه قرآن، میفرماید اینا اکبرن، انسان اعظم است. یعنی چی؟ یعنی اینا در صورت، در ظاهر، در کمیت بزرگترن، اما در کیفیت، در معنا، در باطن، در عظمت انسان بزرگتره، ولو 60 کیلو باشه. حالا ببین علی ابن ابی طالب چجوری قیمت گذاری کرده رو من و شما که اینجا نشستیم. قرآن بخونم براتون. لخلق السماوات والارض، یعنی ضلع دوم، اکبرو من خلق الناس، نه اعظمو، اکبرو. خیلی این جهان پهناوره، آسمان اول، آسمان دوم، آسمان سوم. شما تپخته رو قطعا میدانید چیست. هو رب و شعرا، این شعرا که تو قرآن اومده 400 برابر خورشیده. مثلا نمیدونیم سر و ته همین آسمان اول کجاست. تازه الان بره مثلا جیمز وب به ما چهار تا خبر از ناسا بده، چشم خدا رو ببینه، استوانه های حقیقی رو ببینه. شاید ما از هابل چیزی گیرمون نیمد نسبت به این مسائل. چقدر ما رفتیم تو این کلاس های نجوم، چقدر چیکار. تازه الان میبینم این استاد ما باز به من شبا پیام میده، طبق این نظریه میگه دامنه این آسمان اول هم داره کشیده میشه، روزی 100 میلیون سال نوری. خب این اکبره دیگه، اما اعظم از تو نیست، تویی که اینجا نشستی از او عظیمتری. این کلام کلام کیه؟ علی ابن ابی طالب. اتعظمو به آدم، اتعظمو انک جرمون صغیر، حتی علی داره تعیین میکنه. و فی کن تول عالم الاکبر. ببین چقدر قشنگ شد. میگه تو آدمی زاد فکر میکنی همین 50 کیلویی، همین 60 کیلویی؟ نه والله، تو عالم کبیری. خب اینو مثل مولوی فهمید دیگه، اینو گفت، دیگری که نگفت. حالا طرف میاد میگه کافره. خب چیکار کنیم؟ حرف خوب زده قرآن، میگه حرف خوبو گوش کن. الذین یستمعون القول، نه یسمعون القول. فرق از آج آقا بین یستم اون و یستم اون دیگه. گزینش کن کلام رو، نه بشنو کلام رو. الذین یستم اون القول و یتبعون احسنه. من احسن تر از این ندیدم. به انسان خطاب میکنه، میگه پس به صورت. صورت یعنی چی؟ یعنی کمیت. عالم اصغر توی، پس به معنی یعنی کیفیت عالم اکبر توی. کجای کوه میتونه تغییر کنه؟ کجای درخت میتونه تغییر و تحول داشته باشه؟ کجای گرگ و شیر و پلنگ میتونه تحول داشته باشه، مقامات کسب کنه؟ پس تو عالم اکبری. دلیل دیگه‌ش هم اینه، اون عالم با اون گستردگی برای تو خلق شده و سخر لکم، آبش برای توه و انزل من السماء ماء، دار و درختش برای توه، میوه‌اش، احجارش، اسمارش، همه‌اش در اختیار توه. تو که پاتو رو فضا هم گذاشتی، از هر جا خواستی کندی جای دیگه بردی، پس اون در خدمت توه، پس تو عظیم‌تری، پس تو بزرگتری. خب اگر من خودم اینقدر عظیم ببینم، دست به این کارهایی میزنم که بعضی از ما میزنیم؟ خب خودم رو نشناختم دیگه. این که من عرف نفسه فقط عرف ربه یعنی چی؟ یعنی برای رسیدن به خدا خودتو بشناست. آقا من خودم رو بشناسم یعنی چی؟ یک دونه حدیث میخونم، به اندازه آیه ملاقات خدا عظیمه، و اگر کل احادیث نبود همین یه حدیث بود برای احترام و عظمت خودتون بس، هیچی دیگه نمیخواید. این حدیث اینه. سند کجاست؟ سند تو این کتاب کروغلی و کتاب ایشالله ماشالله و مرحوم فشارکی نیست. 20 سال درس حوزه بخونی، 20 سال تو دانشگاه درس بخونی، میرسی به این کتاب که بفهمی. کتاب، کتاب قیم توحید شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه. در این کتاب پیغمبر میفرماید خدا فرمود ان الله خلق آدم علی صورته، خداوند پیامبر میفرماید، امام صادق میفرماید با کمی تفاوت، خداوند انسان را بر صورت خودش آفرید. خب به صورت خودش آفرید که الان میتونه باش ملاقات بکنه دیگه، به صورت خودش آفرید که میگن تخلقو به اخلاق الله دیگه، به صورت خودش آفرید که میگن من عرف نفسه، خودتو بشناسی خدا رو شناختی دیگه. لذا بین اسماء الهی بسیاری از اسماء بین تو و خدا مشترکه. خدا رحیم هست یا نیست؟ همه بگن. تو هم میتونی باشی یا نه؟ خدا کریم هست یا نیست؟ تو هم میتونی باشی یا نه؟ خدا سخی هست یا نیست؟ تو هم میتونی باشی یا نه؟ تمام. حالا هر کدوم از این صفات رو در خودت برجسته کنی، تو به چی رسیدی آقا؟ بگید مقام. کجا میخوای بری؟ پیش اون کسی که اینا رو بهت داده، تو رو از اون بالا رها کرده، دوباره باید بری پیشش. انا لله. یه نفر تو جمعیت بلند شه بگه من نمیمیرم. نمیری میمیرانندت، برای همین گفتن موتو بمیر، وگرنه قبلا تموتو، تموتو یعنی میمیرانندت. اگر مردی از صفات حیوانی زهی سعادت، غیبت نکردی، تهمت نزدی، هرزه نگاه نکردی، رشوه نخوردی، رشوه ندادی، می چقدر رشوه دادن تا بیارن مردم و کربلا سید و شهدا رو بکشن؟ این جواهر لعل مرحوم علامه حلی رو بخون ببین چقدر پول دادن بیارن سید و شهدا رو بکشن. الان هم سید و شهدا تو معرکه باشه دوباره همین کار جواب میده. مکتب سید و شهدا یعنی بینش سید و شهدا، مکتب امیرالمومنین یعنی بینش امیرالمومنین و روش امیرالمومنین. خب بریم جلوتر، چهار تا کلم حرف بزنیم لااقل نمونه حرفامون. اگر رفتیم توی طبیعت، طبیعت رو نگاه کردیم، به ما میگه که آقا مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. اینه. میگه اگر رفتی بلبل رو دیدی، نگو من امشب میخوام دوتا بست بزنم بلبل بخونه، دوتا پیک بزنم بلبل بخونه. نه بابا، هدف از خلق این بلبل اینه، از طریق گل و بلبل به عقل کل برسی. در جان بلبل، نه صورت بلبل، در جان بلبل گل نگر، و از گل به عقل کل نگر، و از رنگ در بیرنگ پرتابوک آنجا رهبری. اگه به این مسائل فکر کنیم درست میشه. من لواسان، خدا حفظ کنه، اگر نمیدونم سجاد میدونه، پدر دو شهید حاج آقای جشنی اگه زنده است که خدا سلامتش بداره، به این سجاد گفت فلانی رو بیار جلسه ما. خب میدونست من نمیرم، من چیزر میرفتم، گفت بیار. این اومد به من روز از سجاد، من گفتم من ساعت 3:30 وقت دارم. پدر دو شهید با 70 سال سن، ای شاهده، گفت ساعت 3 مسجد آماده میکنم بیا. امام جماعت مسجد روحانی بزرگوار رئیس حوزه اونجا شارح نهج البلاغه میشست پای منبر خجالت آب میشدم. سه نصف شب منبر میرفتم. روز اول 100 نفر، 10 نفر، 50 نفر، چه میدونم، کمتر بیشتر اضافه میشه. چرا اضافه میشه؟ کاری که کرمان با این دوستان رقم خورد، من در مورد خواب حرف زدم، مردم شب خواب میدیدن. بعد نامه می نوشتن انقدر که چی شد؟ گفتم هیچی. بنده که نمیتونم دخل و تصرف کنم تو سرنوشت تو. من در مورد چیزی حرف زدم که تو بهش فکر نمی کردی. حالا که بهش فکر میکنی بهش رسیدی. میاد سراغت. لذا مولوی هم همینو میگه تو شمس دیگه. میگه اندیشت آنجا رود وانگه تو را آنجا کشد. آقا تو بیا یه سفر رو باز کن، نگاه کن، مثلا یه نامحرم و از اینا که ماشین گرون دارن میان مثلا فکر میکنن خبری بدبختا، یا اینا که مثلا یه عکسی میگیرن فلان جا نباید بگیرن، این بچه هم اینا نگاه میکنه، ذهنش میره اونجا، این ذهنه تو رو میبره. عذر میخوام اینو بهتون میگم، نمیخوام حاشیه بزنم، 70,000 بیت و 1,000 تا آیه و 100 تا داستان الان تو ذهنم داره دور میخوره. مثلا من گفتم این رمان قشنگه، گرفتم خوندم. چگونه همسر خود را بکشیم و غرامت بگیریم. 12 سال قبل چاپ شد این رمان، خیلی پرفروش بود. هفته قبل دیدم همین که نوشت چگونه همسر خود را بکشیم، همسرش کشت. سرچ کنید ببینید. اندیشد آنجا رود وانگه تو را آنجا کشد. فکر میبره آدمو. تو فکرت این باشه که من آدم خوبی بشم، واسه پاش میشه ابوذر، نشی ابوذر میشه ابی ابوذر، میشه حسین ابن علی. میگه نه نمیشه، قبول دارم نمیشه، اما خدا آقا فرمود مثلی، یعنی شبیه من میشی، من تشبه میشی، شبیه رسول خدا میشی، اشبه الناس به رسول الله نمیشی اما شبیه میشی. این فرمایش خودشونه. مولوی یه جای دیگه هم داره میگه آقا تو تا زمانی که فکر شهوت و فکر ثروت و اینا شده اصل زندگی تو و بتونهم آلهتهم، خدات شده پول، خدات شده فلان، اینا حالا چیزای دیگه، اینها لیلت القبری ذهن و قلب تو، تو قبری، چون 4 روز دیگه میری اونجا، مثل یه نهالی که در میارن با اولین لگد جات پر میشه. تو لیلت القبری برو تا لیلت القدری شوی، اون موقع بیا. کسی که لیلت القدریه امشب چیزی گیرش میاد. کسی که لیلت القبریه مثل یه توپ وسط اقیانوس، یه سوزن روزنه برای ورود آب نداره، یه قطره بهره نمیبره. مگه کم بودن کسانی که 20 سال 30 سال مساهرت داشتن با رسول خدا، دختر دادن، دختر گرفتن، آخر سر کشتن افرادی که به رسول خدا منتسب بودن. طرف میگه آقا نه، بشینی اینجا کنار یه نفر سیگار بکشه، بو سیگار میگیری، خب چه نگرفتن؟ شاخ خشک مگه میتونه از آفتاب اثر بگیره؟ ولو آفتاب صبح تا شب بتابه، شاخی که خشکه شاخ خشکتر قرین آفتاب. آفتاب زین هر دو کی دارد حجاب؟ 20 سال میشه کربلا رفت اومد، آخر سر آدم بدی شد. بله میشه که شد. بسیاری از اینایی که کنار رسول خدا بودن با امیرالمومنین جنگیدن دیگه، نجنگیدن. آقا شما که تاریخ خوندید، که این الغارات رو بخونید ببینید چیکار کردن. این صحابه رسول خدا بودن، کنار رسول خدا بودن، آخر سر دختر رسول خدا رو کشتن. عرض اینه، ما لیلت القبری هستیم یا لیلت القدری هستیم؟ اگه لیلت القبری باشیم هیچ، اگه لیلت القدری باشیم. حالا سوال مخاطب و فل ارزه و سایر آیات، سایر آیات ارز و سماع یا انسانه؟ بگید دیگه. همه گفتن مخاطب و فل ارز آیاتون للموقنین عالمه یا آدمه؟ چی آقا؟ آدمه. خب اینا رو قلم بگیرم، از همش بگذرم، برسم به این که در شرق و غرب این عالم کسانی هستند که قبلی یعنی قوس بگید نزولی و بعدی یعنی قوس برای انسان قائل نیستن. خب این آدم که قبل و بعد برای انسان قائل نیست، به نظر من اگر شراب نخوره ضرر کرده، به نظر من اگر دزدی نکنه ضرر کرده، به نظر من اگر آدم نکشه ضرر کرده. اما در بینش اسلامی میگه یه قبلی هست یه بعدی هست، ولی به این دوتا که فکر میکنی میبینی ها، اگر یه مگس رو بی علت کشتی باید پاسخگو باشی. میگه کجا پاسخگو باشم؟ اونجایی که باید باشی، چون تو دنیا که خیلی ها کشتن و پاسخگو نبودن. بعد طرف جوون این مملکت عاشق امام حسین، 2 ساعت سینه میزنه، میاد میگه آجا دانشگاه جاهای دیگه رو منبر فلان، حاج آقا پس عدل خدا چی میشه؟ این همه یه نفر صدام 230 هزار نفر رو میکشه، عدل خدا چی میشه؟ تو چرا خدا رو تو این نقطه سنجیدی؟ اینو ندیدی؟ اینم ندیدی؟ تو این 50 سال خدا میخواد صدام عذاب بکنه؟ در قبال 230 هزار مادری که سینه کوبیدن میگن خدا لعنتش کنه؟ اینجا چقدر مگه؟ از اول تا آخرش تو عذاب باشی 70 ساله. اما از این مرحله مرگ که پا گذاشتی به قوس صعود، قرآن میفرماید یه روزش 50 هزار ساله. عدل خدا رو اینجوری محاسبه کن. آجا فلانی وضعش خوبه، ماشاءالله خیلی وضعش خوبه. وضعش کجا خوبه؟ اینجا وضعش خوبه. این بیچاره اون دنیا کارتون خوابه. ای بسا امیر که بعد از مرگ فقیره، ای بسا فقیر این دنیا که من و تو سلامش علیک نمیگیریم، بعد از این دنیا نیازمند شفاعتشی. قیاس ما قیاس مع الفارق هم نیست، سالبه به انتفاع موضوع آجاقا. چون معیار ما معیار 60 سال خاکه، نه اول ما خلق الله، نه انا الاخر، نه هو الظاهر، نه هو الباطن، نه هو الاول، نه هو الاخر. 50 سال دنیا شده کل بینش یک جوان، میاد میگه که چرا فلانی پس نزولم میخوره میاد مسجد فلان. خب بیاد اصلا مسجدم بسازه، 100 تا بسازه. شما برید در این ترکیه ببینید کیا مسجد ساختن در گذشته، تاریخ مسجد رو بخونید ببینید. پادشاه ها بعضیاشون برای این که مثلا برای زنشون، برای معشوقشون، برای حرمسراشون، همین شاه جهان هند رو سفر کردید دیدید دیگه، 32 سال طول کشیده ساخته بشه، به عشق زنش ساخته. سعی او در این عمل چقدر بوده؟ عملو که خدا نمیبینه که. شاید بنده از پدرم 100 تا زمین ارث داشته باشم، 90 تاشو بدم در راه خدا، شاید برابر باشه با نالهی که این جوون امشب میزنه. علتش اینه، عمل من بزرگتره، سعی در عمل این بیشتره، چون من که برای اون زمین ها کاری نکردم، پدرم کار کرده. بنده 2000 رکعت نماز میخونم، پدرم آیت الله فلانیه، پدر بزرگم شهید فلانیه، این آقا امشب میاد میگه میخوام عرق و ترک کنم به احترام امیر المومنین، او جلوتر از منه، چون من بابام آیت الله فلانیه، رفیقم شیخ فلانیه، اینا رو دیدم شنیدم، این ندیده. امشب به احترام علی، برای همین سعی در عمل هر یه ساعت قرار میگیره در کنار 70 سال عمل حبیب ابن مظاهر اسدی یا بریر ابن خزیر ابن مشرقی همدانی. خدا سعی رو میبینه، نه خدا عملو. لذا لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لیس للانسان، لیس، لیس همه میدونید یعنی چی، لیس للانسان الا وسعها. شاید امشب تو جلسه یه نفر یه یا حسین بگه از منی که دارم برای 2000 نفر منبر میرم جلوتر باشه، والله این اعتقاد منه. علتش اینه، من آدم نمیدونم چقدر در این عملش سعی دارد. بسیاری از آدمایی که مثل ابازر غفاری یعنی جندب ابن جناده راهزن بود، شد شخصیت اول عالم که امیرالمومنین فرمود آسمان باران میفرسته به برکت 7 نفره، یکیش ابازر یکیش من، توی راهزن بود دیگه. این که راهزن امشب بگه یا علی من میخوام با تو باشم دیگه با کسی نباشم، شاید در سعی بالاتر از کسی باشه که امشب دو جلد کتاب نوشته داده برای چاپ، مردم میخونن میگن سلام علیکم نویسنده اومد تو. برادر، مکتب علی مکتب تفکره. دو تا چیزو با هم جمع کنی شبیه علی شدی، تفکر و بکاوزاری. تفکر ذهن و جلا میده، بکاوزاری قلب و جلا میده. اگه این دوتا با هم جمع شد زهی سعادت، نشد اون دنیا افسوس میخوریم. بریم سوال بحث بعدی رو بگم و جمعش کنم دیگه، چون من حرفام خیلی مونده. من میخواستم در مورد حجاب با عنایت به قوس نزول و صعود حرف بزنم. شما یه دونه بی حجاب و بیار جلو، من قبول کنه که حجاب نداشته باشه. اصلا آدم نفهمه از کجا آمده به کجا میره، چطوری میخوای به زور چادر سرش کنی؟ همین که کردیم جواب نداده دیگه. انسان شناسی حرف اولو میزنه. مکتب فلاسفه چین همین بود، دزدو گرفت منسیوس شاگرد کنفوسیوس، بهش گفت چرا دزدی میکنی؟ گفت دزدم دیگه، کارم اینه. گفت تو که تو وجودت خوبی داری؟ گفت چه خوبی؟ میدونی من چند نفر رو از پا در آوردم؟ میدونی چند جا رفتم دزدی کنم، افراد رو زدم دم مرگ بردم؟ چه خوبی میتونم داشته باشم؟ گفت خب باشه، صبر کن. یه آتیش درست کرد، گفت خیلی گرم شده، لباسمونو در بیاریم. گفت در بیاریم، در آوردن. گفت خیلی گرمتر شده، شلوارمونم در بیاریم. گفت نه ولی من خجالت میکشم. گفت آه ببین، من دنبال این بودم. چرا در نیاوردی؟ چرا میگی بعده؟ پس هنوز به تو امیدی هست. امیرالمومنین از ما ناامید نیست که ما رو دعوت میکنه جلسهش. حالا شما این روحانی بزرگوار هست، اون آقا بزرگوار هیئت امنا هست، 4 آدم پاک دست هستن، 4 آدم که مردم خدمت میکنن، از ما بالاترن. اما هممون یه چیزی داریم که اینجا نشستیم، اونو باید پیدا کنیم. او ذات اصیل ماست. ما میدونی چی شدیم؟ ما دور ماندیم از اصل خیش. این جلسات تفکر و گریه ما رو به اصلمون میبره. خب برخی تو شرق و غرب گفتن که انسان فاقد قبل و بعده، گفتن اینجاست، فقط همین تو این دنیاست، تو همین دنیا هم خلاصه میشه. خب این هر کاری میکنه دیگه، چون نباید پاسخگو باشه. منتها این نظر خیلی هاست، فرگشت رو مطرح میکنن. فرگشت چیه؟ فرگشت در عبارت سادش اینه، انسان همون حیوانه، منتها تکامل یافته است از حیث ژن، یعنی باهوشتر از شامپانزه. خب این که همچین بینشی داره، حکم شرعی برای این نمیتونه صادر بکنه. اینو بخور اونو نخور، این کارو بکن اون کارو نکن، اینجا برو اینجا نرو. این محدودیت های حلال و حرام مال اینه که یه چیزی گذشته بر ما، یه چیزی بر ما میگذره. این دوتا رو حذفش کنی چرا من رعایت کنم؟ میشم لذتگرای یونانی، لذتگرای چینی، درسته؟ امروز این نظریه در قالب فرگشت از امثال داروین و آلفرد راسل والاس و امثال اینها بسیار پرطرفدار تو مجامع علمی اروپا و غیر اروپا. انسان هم حیوان بوده، یه شاخه تکامل یافته، حالا اومده رسیده شده به اینجا، اینی که الان وجود داره. خب اگر این بینش ما باشه، حرف اولو چی میزنه؟ شهوت، چون لذته. حرف دومو چی میزنه؟ ثروت. چرا؟ چون قلدری میاره، قدرت. اما وقتی بینش تو اینه یه قبلی هست که سرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی، و بعدی هست که رهرو منزل عشقی موز سرحد وجود، اینجاست که میگه الا تو این دنیا اومدی روش به من بده، وگرنه من چطوری میخوام این قوس صعود رو طی کنم؟ روزش 50,000 ساله، من چیکار میخوام بکنم؟ میگه خب نترس، من انسان کاملم، از اول بودم، اول ما خلق الله، همه چی رو دیدم، من بهت روش میدم. اینه ای که علی علیه السلام میفرماید روشی که این بعد رو درست کنه. بعد طرف میاد میگه چی؟ میگه سخته. خب صبر بر مصیبت داریم، صبر بر معصیت داریم، صبر بر طاعت داریم. بر طاعت هم سخته. میگه غیبت نکن، خب بله سخته، اما سختی چی میاره آقا؟ مقام میاره. باریکلا، آفرین. اگه سخت نبود که مقام نمی آورد که. آقا شما برو ورزش و عضلات سختی نیاد، پیشرفت میکنی؟ قهرمان میشی؟ رشد میکنی؟ اینجا هم همینه دیگه. دنیا محل مسابقه است، دنیا باشگاهه، مربیش علی ابن ابی طالب و فرزندانش، شرکت کنندگان در این باشگاه اسلام من و شما. اگر اقتدا کنیم گوش کنیم حرف علی رو، دو جوره، یه جور میگیم علی مربی باشگاه ماست، 10 سال میریم توی این باشگاه با روز اول هیچ فرقی نداریم، این ورزشکاره، این مربی رو زیر سوال نمیبره، این کونولانا زیناست یا ولا تکونو علینا شیناست. اما اگر رفت تو این باشگاه بود، به خودش فشار آورد و مقام کسب کرد و قهرمان شد، کونولانا زیناست، هم علی علیه السلام به او افتخار میکنه، هم خود او خودشو در جامعه مفید میدونه. لذا اون حال خوبه ای که میگن مال این آدمه. حال خوب مال کیه؟ مال کسی که داره میمیره میگه من با قلبی امیدوار، ضمیری آرام. چون این حرفو ثروتمنده نمیزنه، میگه رفتم بالا سرش دیگه، خودش داره مینویسه دیگه، نوشت دیگه، گفت متمول قزوینی، رفتم بالا سرش بگو لا اله الا الله، گفت نمیگم، از خدا ظالمتر خودشه، داره جون میده، گفت نمیگم. چون این فکر کرده به تمرین، نخیر، در زمان مردن سکرات داریم، حاج آقا میدونه، آقای نور محمدی خوش آمدید، غمرات داریم، غمرات، سکرات، منازل الاخره رو ببینید. اگر رفتی بالا سر کسی اسم افرادی رو آورد که 2-3 تاشون مرده بودن، بدونی آدم داره میمیره، تمام، چون همون برو میبینه، همین برو میبینه، میگه بابام اومد، محسن اومد، داوود اومد، اینجا بهش بگید لا اله الا الله و بگه کمکش کنید، چون این قمرات داره دیگه، این یه پاش رفته اون طرف. اما اگر این گفت این بیاد، اون بیاد، این بیاد، این فرق داره. لذا امیرالمومنین با ام کلثوم فهمو چرا گریه میکنی بابا، گفت شما داری از دنیا میری، فهمود اگه میدیدی آنچه من میبینم برا من گریه نمیکردی. ببینید فرق اینه، مکتب اینه. برخی از ما هستیم که بینش علی ابن ابی طالب رو نمیدونیم. من در مورد بینش پیامبر یه چیزی به شما بگم، پیامبر یه گوسفندی قربونی کرد، اومد منزل، ببین بینش ما و بینش رسول خدا چقدر فرق داره. بعد میگیم خدا امشب چقدر به ما میده، خدا امشب مقدر میکند به اندازه قدر شما، یعنی اندازه شما، یعنی اندازه ظرف شما، هر چقدر ظرفیت داشته باشی میده، منتها من کم ظرفیتم، خدا میخواد بده، ظرفیت من پذیرا نیست. شما اگر یه لیوان آبو بریزی توی استکان آب چی میشه آقا؟ ان الانسان لیطغی، دیگه ظرفیت میخواد دیگه. ظرفیت رو امشب میگه با تفکر، با عشق بازش کن، بذار بهت بده، یه سال برو آقایی کن. خیلی ارفاق قشنگیه. چی گفتم؟ گوسفندی که کشتن قربونی کردن، اومد منزل، سوال کرد از همسرش رسول خدا، ببین فرق تفکر ایشون با ما، فرق جهانبینی ایشون با من. فرمود چی مونده از اون گوسفند؟ گفت کتفش مونده. فرمود وای بر شما، اونی که دادید رفته مونده، این نمونده، اونی که صدقه دادید ان الله، رفته پیش خدا و پیش خدا مونده، این نمیمونه، این میپوسه. تو هرچی گریه کردی، هرچی نماز خوندی با اخلاص، هرچی کمک کردی، هرچی آدم خوب بودی، هرچی ارتقا پیدا، هرچی علم داشتی، هرچی صدقه دادی، اون مونده. اونی که مونده نمونده. این تو بینش رسول خداست. فرقش اینه. اینی که میگم برخی از ما سرمایه دار ترن تو این دنیا، فلانی بله ماشینش فلانه، خونش فلانه، تو این دنیا از تو سرمایه دار تره، قصه نخور، چون اون ور که یه روزش 50,000 ساله وضع تو بهتره، چون تو اینجا از علی ابن ابی طالب گرفتی چیزهایی. بسا امیر که فردا فقیر می آید. جمعش کنم و این حرفامون بمونه برای دوستانی که بفرمایید شبهای بعد انشاءالله بتونیم باشون حرفایی بزنیم. خب ما وظیفه‌مون در این دنیا چیه؟ وظیفه ما در این دنیا دو چیزه. یک، وابسته به قوس نزول. قوس نزول کدوم قوس آقا؟ قوس اول. به سراغ ذکر بریم. یعنی چی به سراغ ذکر بریم؟ ما در عالم قبل، من فدای همه دوستان امیرالمومنین، فدای شما، ما تو عالم قبل تعهد دادیم، حرف زدیم. اون عالم کجاست؟ عالم الس به تعبیر قرآن. ببین، بعضیا گفتن اعداد فیثاغورسی، بعضیا گفتن صور مرتسمه، بعضیا گفتن ثابتات ازلیه، اینا همه دنیای شرح داره. بعضیا گفتن عالم اما، کان الله ولم یکن معه شیء. بعضیا گفتن عالم ظلمت، عالم کوری خدا. قرآن میفرماید من به اندازه حدس و گمان اینا رو اهمیتی نمیدم. من به اندازه نیاز به تو میگم چه خبر بوده. تو اونجا تعهد دادی که شیطانو نپرستی، حرفشو گوش نکنی در راستای این تکامل. حرف منو گوش کنی، چون اون عدو مبینه، من دوستدار تو هم و تو باید بیای پیش من نه پیش اون. هر گناهی اطاعت از شیطانه، هر ثوابی با سات، نه ثواب با چیز دیگری، هر ثوابی با سات میاره سمت من، هر گناهی میبره سمت اون. تو این وسط این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای صنم. این یک. دو، اما هدیناه السبیل، ما راهو بهت نشون دادیم، از درون از بیرون، از درون با عقل، از بیرون با 124,000 پیغمبر و معصومین و الا خلافی ها نظیر، آدمای خوبی که به ما گفتن. تو عالم قبل، تو قوس بگید نزولی، اینو به تو گفتم، تو چی گفتی؟ همتون اونجا بودید دیگه، منم بودم خدمت شما اونجا، همتون گفتین قالو بلا. اینجا بعضی ها زدن زیرش، لذا شیخ بهایی رو خدا رحمت کنه، کل این شعر رو بخونم مست میشی، وقت نیست، یه بیتشو میخونم. شیخ به اونایی که زدن زیرش میگه چی؟ میگه در روز الست بلا گفتی، امروز به بستر لا خفتی. اونجا گفتی بله چشم، اینجا میگی لا، رفتی سراغ شیطون. رفت سراغ چی آقا؟ غیبت. غیبت من شنیدم بعضی ها روزی 10 تا 20 تا غیبت میکنم، خدا شاهده از دوستان شنیدم اینو. گناه کبیره است دیگه، میدونید که همین که میگه من علی رو دوست دارم، حالا من دوستان ما که میان ما خدمتشون هستیم انقدر گرفتاری داریم که زیاد به این صحبت ها نمیرسیم، ولی من شنیدم روزی 20 تا 30 تا غیبت میکنن افرادی، هستن هنوز. خب این بنده خدا هر چی شب قدر داره که داد رفت دیگه، تمام شد دیگه. برای همینه بنده 20 سال این منبر میرم همینجا میشینم، سال 17ام امسال من حرف میزنم، با سال اولم هیچ فرقی ندارم، نه نورانیتی نه معنویتی نه تأثیر در کلامی. چرا؟ کیسم سوراخه. مولوی چی میگه؟ میگه بابا این انبان موش این ور میره میاره میریزه توش، از اون ور میره بیرون. 40 سال داره جمع میکنه طاعت عبادت نماز روزه، نگاه میکنه کف اینو میتونه لنگ بکشه، خشکه، هیچی نیست توش. حرفی که ابن فهد زد این بود دیگه، گفت فرق من و شما چیه که کرامت دارم؟ منم همین کارا رو میکنم، شب قدر میرم ولی هدرش نمیدم، ته کیسه سوراخ نیست. جمعمو مدیریت کردم، آدمای خوبی هستیم، حرفای خوبی میزنیم، جاهای خوبی میریم، جمع شده، من شدم ابن فهد هلی، تو شدی سعید نجفی. باور بفرمایید. خب ما نسبت به عالم قبل یه تعهدی داریم، الستو به رب بکم، شما گفتی قالو بلا، منم اونجا خدمت شما بودم، الارواح جنود و مجنده، یه چی بگم بسیار کیف کنی، شما که اینجا نشستید دلاتون به هم پیوند داره. پیامبر فرمود الارواح جنود مجنده، اینایی که دلاشون اینجا با هم پیوند داره یه جاهایی جمع میشن، اینا یه جاهایی با هم جمع بودن در عالم قبل. کیلویی نیست یه نفر بیاد اینجا بشینه، کیلویی نیست یه نفر تو دنیا شیعه بشه. جهان را صاحبی باشد خدا نام. جوان سینه‌زن میاد به من میگه چی شده ما مسلمان خلق شدیم، این حرف تو میزنی پسر جان؟ خدا مدیریت نداره بر این عالم؟ الارواح جنود و مجنده، حبذا روزی که پیش از روز و شب، فارغ از اندوه و خالی از طلب، متحد بودیم با شاه وجود، رنگ غیریت به کلی محو بود. بعد اومدیم تو دنیا، اونجا قالو گفتی اومدیم تو دنیا، تو دنیا به ما گفته به اون عهدی که گفتی عمل کن، این میشه ذکر، یعنی به یاد بیار. لذا قرآن ذکر است ناظر به قوس نزول. انا نحنو نزلنا ذکر و انا لهو لحافظون. قرآن ذکره، کلام علی علیه السلام ذکره، کلام اساتید بزرگوار ما، علمای بزرگوار ما ذکره. ذکر ناظر به کجاست؟ یعنی یادت بیاد. تو حرف زدی پاش واسطا دبه نکن، یک کلام زیرش نزن. گفتی من خدا پرستم، برای همین شرک رو نمیبخشه دیگه، چون گردن گرفتی در راستای تکامل، چیز اضافه نشده تو این دنیا. خود شما گفتی قالو بلا، الان بهت میگه تو که گفتی قالو بلا، امروز نباید بگی لا، باید بگی بازم بلا. وقتی بگی بلا میگه خب این قرآن رو بهت میدم، اینا رو رعایت کن، اینا رو هم چی انجام نده. میگه باشه هستم، چون اونجا حرف زدم زیرش نمیزنم. لذا در قرآن نسبت به قوس نزول به پیغمبر اکرم میفرماید چرا اینقدر به خودت فشار میاری؟ و ما علی الرسول الا البلاغ. اینا میدونن خودشونو زدن به اون راه. این ذکر پیغمبر کیست؟ ادات حصر بیارم برات از قرآن. فذکر راجع به قوس نزول میدانیم یه چیزاییو، فذکر او فذکری که در ذهن شما آمد، نه اون برای مؤمنینه، این فذکر. فذکر انما انت مذکر، یعنی تو فقط باید چی؟ تذکر بده. این میدونه خودش، انا هدیناه نجدین، یه چیزایی میدونه خودش. خب این ناظر به قوس بگید، اما ناظر به قوس صعود مذکر نیست رسول خدا، مبشر است و انذار میدهد. چرا؟ چون هنوز نیامده، جلوگیری میکنه، پیشگیری میکنه، روش بهت میده. قبل و تذکر میده، میگه حرف زدی پاش واسا یادت بیاد، هر کسی کدور ماند از اصل خیش، باز جوید با تفکر روزگار وصل خیش. الان انقدر غر نزن، میگه من سینه خواهم شرحه شرحه از فراق، از اونجا اومدم تا بگویم شرح درد اشتیاق. باشه میخوام برم. سخن اینجاست، تو میدونی چیا شد، حالا که میدونی مذکر. قصه اگر کسی برات گفت، مادر برا بچه قصه گفت، قصه مربوط به تذکر بود، مادر مادره. سخنرانی که نشست رو منبر اگر توانست تذکر با روش بدهد، جمعیت بیدار میشه. جمعیت بیدار بشه خودش داره میره سمت خدا. این آدمه داره میره مشهد کنار جاده، خوابش برده، این نصیحت الان نمیخواد، این تذکر میخواد. تذکر بدی بیدار بشه، میگه خب ببخشی من داشتم میرفتم مشهد پس برم، میره. معشوق حسن مطلق اگر نیست ماسوا، یک سر به سوی کعبه عشقش روانه. چیست؟ همه دارن میرن، ما هم میریم، کل و نفسن. منتها این آدم خواب غفلت میاد سراغش، حواسش پرت میشه به ماشین، به خونه، به کی اول اومد برای این صلوات نفرستادن، کی رأی آورد، کیو جلو پاش بلند شدن، هیچی. خلاصه ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد اما مقام کسب نکرده. پس پیامبر نسبت به قوس نزول، نه پیامبر، هر قصه‌ای، هر بیتی، هر حرفی از هر شاعری، از هر آدم خوبی، بالاتر از همه پیغمبر، بالاتر از اون قرآن یعنی خدا، اینا ذکره، یعنی یاداوری، یادت بیاد تو چی بودی، کجا بودی، چی گفتی، باید چی کار کنی. پس آدمی که تو دنیاست وظیفش اینه، یه نگاه بندازه به این ور، ذکر میخواد، یه نگاه بندازه به این ور، این ور بشیرن و نذیرا، میگه یه سری چیزای خوب هست، یه سری چیزای بد هست، انتخاب کن. اگر بری سمت اونا میری اونجا، اگه بری سمت اینا میری اونجا، لذا به اصل خودت میری. خدا که کسی رو جهنم نمیبره، مسیری که انتخاب میکنی تهش جهنمه، خدا هم ناظره. مسیری که انتخاب میکنی تهش بهشته، خدا هم ناظره، خدا مدیره دیگه. لطیفه بگم، یه لطیفه برای اهل فضل. کتابیست از شیخ احمد سمعانی، من خیلی گشتم تا این کتابو پیدا کردم، حالا هزینش به کنار، فدای سر شما. این کتاب عجیبیست، این رفرنس مطالب عرفانی رو تشکیل داده. بعدها اومدن علمه و امثال ذلک، خب اونا بسیار قویه، اما قبل از تحریزی های مرحوم اشراق و مرحوم ابن عربی و امثال ذلک، شیخ احمد سمعانی روح الارواح نوشت. در این روح الارواح میگه کسی که بخواهد به مردم کمک کند باید بین ذکر و موعظه فرق اساسی بگذارد. جوون و موعظه کنی اپا منبرت بلند میشه میره، اما جوون و تذکر بدی پا منبرت شلوغ میشه. فرق بین تذکر با موعظه، موعظه یه چیز دیگه است، تذکر یه چیز دیگه است. گاهی با قصه است، گاهی با داستانه، گاهی با قرآنه، گاهی با شعره، هیچ مسئله ای نداره. ای برادر، قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی به سان دانه است. دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگش نقل. منظور از این قصه حضرت یوسف چیه؟ زروز شکایت میگه قصه نخور، که یوسف از کف چاه به اوج جلال رسید، تو هم میرسی برادر. میگه آقا اونی که رفت کنار گوش یوسف گفت دست از این زن بردار، سراغ منم بیاد من برمیدارم. میگم ببین مشکل ما هم اینجاست با هم دیگه، والله اون اومد کنار گوش ما هم گفت دیگه، کی گناه میکنه عشقم میکنه، پشیمون میشه دیگه، او در گوش ما هم گفته، در گوش یوسف هم گفته، تو یوسف گوش کرده، من گوش نکرد. تذکر راجع به قوس نزول، انذار برای قوس. حالا من این چی بهتون بگم، بعدم دیگه با هم روزه بخونیم عشق کنیم. مگه نگفت فذکر انما انت مذکر؟ این انما مگه ادات حصر نیست؟ من نمیتونم بگم که شما فقط حسنی و سعیدی، که نمیشه که، شما فقط حسنی، فقط حسنی دیگه، دیگه فقط حسنی و سعیدی که نمیشه که. همین پیغمبری که میفرماید فذکر انما انت مذکر برای قوس نزول، در سوره هود و چند جای قرآن دیگه میبینید غریبه به این مضامین، اینجا تصریحشه، میفرماید انما انت نذیر، اینجا تو فقط مذکری، ناظر به این طرف، اینجا تو فقط انذار میدی راجع به اون طرف. اینا حرفه. میخواستم بگم که اشرف مخلوقات یعنی چی، وقت نشد. میخواستم بگم به کسی بگی حجاب یعنی چی، امر به معروف یعنی چی، چطور بگی که اثر کنه، وقت نشد. میخواستم بگم مرگ یعنی چی، بعد از مرگ پله پله چه اتفاقاتی میفته، وقت نبود. میخواستم بگم اون ملاقات با خدا، آیا خدا رو میبینیم مثل تعبیر اشعریون یا نمیبینیم؟ چون کد هنفم ملاقی، یعنی ملاقی، یعنی ملاقات، یعنی دیدار. علق اخاک به وجه منبسط میشه. آیا میبینیم یا نمیبینیم؟ آیا خدا دیده میشه یا نمیشه؟ وقت نشد. میخواستم بگم میشه این قوس نزول رو که قرآن میفرماید یه روزش در برخی از مواقف هزار ساله به حساب شما الیه، بعضی موقف ها هست 50,000 ساله، 50,000 منکم. خب میخواستم بگم اینا کجاست چیدمانش، وقت نشد. اما امام صادق در ته عمالی شیخ طوسی نگاه کنید، فرمود رفقا، دوستان، شیعیان، برادران، فرزندانم، یک کلام بهتون بگم. قوسی که اومدید دیگه از سر گذشت. ما دید اینجا اینی که میخواین برید 50 تا موقف داره،